کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
آفریقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا،
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، به بوتیقای امروز خوش آمدید. از شبکه رادیویی فرهنگ در این برنامه با شما این با نقد فیلمنامه دیگر.
دفاع از این مردم وظیفه من
بود. چرا ازشون دفاع نکرد؟
برای اینکه شدم فرمانده یه لشکر بدون اسلحه.
جسارتاً اونایی که شما رو فرمانده کردن چرا بهتون اسلحه ندادن؟
اونا هم نه. بابا چند تا هواپیمای پوکیده چه کاری هستیم برد؟
این باید یه جوری خودمون اینا تعمیر بکنیم.
مایسی پتروجوس محمود صافا
کیسر ستاری است، فرمانده نیروی هوایی.
شما باید کیسر ستاری باشی.
احوال شما
سرسید رو ننداز بسید و بدی خودت بده وقتی که تاسو
همه روزا ستاری میره خونه شون
و وقت ما میمونیم و تو
برو بسر جنگ تا جنازه تا از اینجا نندست.
شما موظف هستید که از سوی محتاقتون اجرا کنید.
شما موافق من نیستید، موافق من امام.
دوستان خیلی داری ساده میگرمش از هستی ثابتشون.
من الان برای گرفتن عباسی مازدارم به خود جهنم هم برم.
الان تو بگو چیکار کنیم بخور هم کار من میکنم.
منظور داستان یک قهرمان.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و تقاضا میکنم نقد امروز رو شروع کنید.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام، شبتون بخیر. خیلی خیلی خوشحالم که این شانس رو دارم یک بار دیگه در برنامه بوتیقا در خدمت شما باشم. برنامه‌ای که در این بخشش ما هر هفته یکی از فیلم‌های سینمای ایران رو معرفی می‌کنیم و به تحلیل فیلمنامه می‌پردازیم. فیلمی که براتون در نظر گرفتم فیلم منصور هستش. منصور با نام سابق اوج 110، فیلمی به کارگردانی و نویسندگی سیاوش سرمدی هستش، محصول سال 1399 که محسن قصابیان، علیرضا زمانی نسب، سید جواد هاشمی، قاسم زاره، لیندا کیانی و مهدی کوشکی در این فیلم 100 دقیقه بازی میکنن. فیلم درباره بخشای از زندگی تیمسار منصور ستاری، فرمانده سابق نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ساخت اولین جنگنده ایرانی است. با شما راجع به چگونگی گسترش پیرنگ در فیلمنامه منصور سخن خواهم گفت.
یک دو سه حرکت.
فیلم نامه منصور یک ساختار کلاسیک داره. به غیر از قهرمان هدفمند، اون چه در ساختار کلاسیک در مرکز توجه قرار میگیره روابط علی و معلولیه که باعث پیشرفت طولی پیرنگ میشه. بر این اساس میشه گسترش پیرنگ در فیلم نامه منصور رو از طریق موضوعات یا تزهای مطرح شده و نتیجه حاصل از هر رویداد بررسی کرد. در این خصوص باید بگم که هر فیلم نامه با ساختار کلاسیک داره یک سوال اصلیه که پاسخ به اون تا انتها طول میکشه. هر کدوم از پرده های فیلم نامه هم در بردارنده تعداد سوالات فرعی هستن. در واقع از پس این سوالات مطرح شده و پاسخ به اونها که این پاسخ ها خودش سوالات جدیدی رو به وجود میاره است که پیرنگ داستان گسترش پیدا میکنه و تو همچین پیرنگی قهرمان به عنوان پرسوناژ پیشبرنده روایت نقش اساسی رو ایفا میکنه. توی فیلم نامه منصور کاراکتر تیمسار ستاری به عنوان سوژه اصلی وظیفه پیشبرد روایت رو به عهده داره. در ابتدا فیلم نامه نویس برای اینکه مخاطب رو با شرایط بحرانی فرماندهی پایگاه هوایی ایران در بحبوحه دوران جنگ تحمیلی آشنا کنه، رویدادی رو ترتیب میده که در اون رویداد تیمسار ستاری برای دلجویی نزد خانواده‌های داغدار میره و موقعی که مورد هجوم برخی از اونها قرار میگیره بر اهمیت سمت فرمانده تأکید میشه. این موضوع باعث میشه تیمسار جدیت بیشتری در کار خودش به خرج بده و مستقیما از سوله تعمیر هواپیماهای جنگی در اردوگاه یاشی دیدن کنه. ناامیدی منصور ستاری از فرایند کاری مهندسا توی اردوگاه یاشی تز دیگه رو تولید میکنه و اون راه اندازی یک خط تولید جدید در اردوگاه نیروی هوایی، یعنی جایی که خود تیمسار بهش نظارت داره هستش. اینجا سوال اصلی فیلمنامه بر اساس هدف خودآگاه قهرمان شکل میگیره. آیا تیمسار ستاری میتونه خط تولید جدید هواپیما رو راه بندازه و ناوگان هوایی ایران رو در مقابل هجوم دشمن ساماندهی کنه؟ برای اینکه پاسخ به سوال اصلی تا پایان فیلمنامه و پرده گره‌گشایی به تعویق بیفته، در مسیر قهرمان باید تعدادی مانع قرار بگیره. همچنین باید امکانهای مختلفی هم برای رسیدن به پاسخ وجود داشته باشه تا از میان اونها کاراکتر اصلی دست به آزمون و خطا بزنه. توی فیلمنامه یکی از این مسیرهای متفاوت پیشنهاد حسین به تیمسار در خصوص وارد کردن هواپیمای جنگی از اوگاندا. حال برای اینکه موافقت تیمسار از لحاظ دراماتیک قانع کننده باشه، روایت از طریق دو تا موضوع مختلف زمینه چینی میکنه. اول بر شرایط بحرانی جنگ و لزوم به کارگیری هرچه سریعتر هواپیما تاکید میکنه و بعد پایین بودن دانش فنی مهندسان پایگاه رو در زمینه تعمیر مجدد هواپیما گوش زد میکنه. موقعی که حسین پیشنهاد وارد کردن هواپیماها رو به تیمسار ستاری میده، یعنی کمی قبل از رویداد محرک فیلمنامه، فرصت مناسبی برای فیلمنامه نویس مهیا میشه تا از پس دیالوگ به هر قیمتی هواپیماها رو میخوام نیاز ناخودآگاه تیمسار ستاری رو به مخاطب بشناسونه. اما حلقه مفقوده در فیلمنامه منصور همین عدم توجه به پیرنگ درونی و نیازها و عواطف تیمسار ستاریه. هرچند فیلمنامه در بست پیرنگ بیرونی تلاش میکنه عملکرد ساختارمند و بر اساس الگوها ارائه بده، اما در نزدیک شدن به شخصیت اصلی و شناسوندن هرچه بهترش تمایلی از خودش نشون نمیده.
مسئولت کیه بوزن؟
استوار میری.
خب الان کجاست؟
از شنبا میه زیارت عاشورا.
یارو به نوه؟
بله صبحونه میده.
زیارت عاشورا این پایگاه کجاست؟
تو عقیدتی.
بیا بریم بابا.
اونجا اونجا
اونجا کدومه؟
اینجا کنار خونه نشسته.
کدوم؟
سمت چپ آقا.
آقا که بطل کوچه بیره؟
بله قناعتکاران هند و بدترینشان
سلام علیکم. موتور محرکه پیرنگ رو دو رویداد موازی در دو مکان مختلف شکل میدن: انفجار کامیون‌ها در اوگاندا و رها شدن هواپیماهای آسیب دیده از سوی یاشی. این دو تا رویداد ضمن اینکه نتیجه بر اومده از اقدامات قبلی و مربوط به مرحله آزمون و خطای قهرمان هستند، روایت رو با یک چرخش دوباره به سمت سوال اصلی برمیگردونن. حالا برای اینکه مخاطب از یک طرف به اهمیت بازسازی هواپیماها پی ببره و از طرف دیگه با کاراکتر اصلی همراه بشه، با صحنه‌ای مواجهیم که بنا بر نظریات آقای بلک اسنایدر در کتاب نجات گربه، عملی از قهرمان سر میزنه که به شخصیتش معنی میده و باعث میشه مخاطب تا پایان مسیر با قهرمان همزاد پنداری کنه. این صحنه در فیلمنامه منصور همون عملیات نجات خانواده از زیر آوار بر اثر اصابت موشک هواپیماهای دشمنه. بعد از این صحنه است که فرجام پرده ابتدایی توی ملاقات تیمسار و صفدری رقم میخوره و تو نقطه عطف اول تیمسار ستاری که هیچ چاره دیگه جز بهره‌گیری از ظرفیت داخلی نداره، برای تعمیر و ساخت هواپیماها با سرهنگ صفدری بر سر تعمیرات در داخل پایگاه هوایی توافق میکنه. ذیل این تصمیم از جانب تیمسار چند تا مانع بر سر راهشون خودنمایی میکنه: کمبود فضا و نداشتن محیط مناسب برای کار و نیاز به مهندس متخصص در زمینه امور فنی هواپیما. پس موضوع دیگه‌ای مطرح میشه و اون دعوت از مهندس صنایعی به عنوان مهندس پروژه است. تزی که این سوال فرعی رو پیش میکشه اینه که آیا مهندس صنایعی میپذیره با تیمسار ستاری و نیروی هوایی همکاری کنه؟ در ارتباط با شخصیت مهندس صنایعی هم فیلمنامه نویس تلاش کرده علت رد دعوتش رو در مرحله اول در قالب یک انگیزه درونی توجیه کنه و اون انگیزه هم تجربه نه چندان موفق صنایعی در همکاری با مهندس لقمان و اردوگاه یاشی هستش. عدم پذیرش شغل جدید از طرف مهندس صنایعی امکانهای روایی دیگه رو برای رسیدن به هدف پیش روی کاراکتر ستاری قرار میده و اون استفاده از یک مهندس دیگه است. اما تو این نقطه از فیلم نامه به قرینه همون نبود متخصص که پیش از این در پرده ابتدایی موضوعش مطرح شده بود، تیمسار مجبور میشه خودش برای راضی کردن مهندس صنایعی پیش قدم بشه. با راضی کردن صنایعی به سوال فرعی پاسخ داده میشه و با شکلگیری یک موضوع جدید یک سوال دیگه مطرح میشه: آیا مهندس صنایعی تو انجام کار موفق میشه و میتونه هواپیماها رو راه بندازه؟ فیلم نامه نویس میاد و پاسخ به این سوال رو در جریان روایت به یک سال بعد حواله میده. متوجه میشیم مهندس صنایعی تو بازسازی اولیه موفق بوده، اما چیزی که تو این مسیر مانع ایجاد میکنه امتناع خلبانها از پرواز کردن با محصول ایرانیه، تا جایی که در نقطه میانی درام هواپیمای بونانزا سقوط میکنه. تو این نقطه از فیلم نامه قهرمان و تیم تحت فرمانش مطابق با اصول نقطه میانی درام یک شکست سنگین رو تجربه میکنن. حالا طبق الگوی ساختار کلاسیک نقطه میانی باید پله‌ای باشه تا به واسطه اون بحران‌های نمایشی یکی بعد از دیگری به وقوع بپیونده. این بحران‌ها توی بازخواست مجلس شورای اسلامی از تیمسار ستاری برای نخستین بار نمود پیدا می‌کنه. در این بین خرد موقعیت چک ضمانت برای مسئول خرید از سوی تیمسار عاملیه که قرار بحران رو تشدید کنه. تو این نقطه از فیلم نامه شاهد همون چیزی هستیم که رابرت مککی از اون به عنوان فراتر رفتن سطح و تأثیر کشمکش از بین فردی به فرد در برابر جامعه یاد میکنه و تیمسار ستاری به خاطر یک آرمان والاتر از منافع خودش به نفع جامعه صرف نظر میکنه. چکی که تیمسار ستاری به مأمور خرید میده موضوع جدیدیه که سؤال فرعی مربوط به اون در سطحی شخصی تر مطرح میشه. آیا با نقل نشدن چک تیمسار میتونه همسرش رو در نقل مکان به خونه جدید یاری بده؟ در پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه کنیم که اولین مواجهه تیمسار ستاری و همسرش حمیده در فیلم در دقیقه 55 داره رخ میده، یعنی نیمی از فیلم رفته. حمیده به عنوان کاراکتری که قرار تجلی بخش وجوه دیگه‌ای از شخصیت همسرش باشه قبل از این معرفی نمیشه و شاید بهتر این بود که فیلم نامه نویس توی پرده ابتدایی مقداری به شخصیت حمیده توجه میکرد. حالا وقتی اطلاعات خیلی کمی درباره شخصیت حمیده وجود داره، موقعی که تیمسار به حمیده خبر میده پول خونه جدیدشون جای دیگه نقد شده، بحران نمایشی در مقیاس پلات‌های درونی و بیرونی نمود درستی پیدا نمی کنه.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو می شنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
حالا چه غلطی می کنی اینجا؟
کلاس اخلاق تیمسار.
حاجی شما تو درس اخلاقتون راجع به مذمت و فرار از کار حرف نمی زنی؟
من عذر می خوام از شما، ما فکر می کردیم چون پنج شنبه است مجموعه تعطیل تیمسار. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل
با بوتیقا همراه هستید و ما در خدمت کارشناس و منتقد سینما. نقاط ضعف فیلم نامه کجاست؟
دو تا رخداد دیگه در پرده میانی بحران‌های نمایشی رو تشدید می‌کنن. حشمت‌زاده از طرف یاشی برای تهیه گزارش درباره سقوط بونانزا به پایگاه هوایی میاد و گزارشش باعث میشه صنایعی به زندان بیفته. این دو رویداد دراماتیک در تعامل با موضوعی که پیش از این از سوی تیمسار مطرح شده بود، یعنی راه اندازی خط تولید به جای بازسازی، یک سوال مشترک رو به وجود میاره. آیا تیمسار ستاری موفق میشه با آزاد کردن مهندس صنایع از زندان به خواسته خودش در خصوص افتتاح خط تولید F5 به جای بازسازی اون یه شکل عملی ببخشه؟ سوالی که تصمیم به اجرای کردنش از طرف صنایعی نقطه عطف دوم فیلم نامه رو شکل میده. با ورود به پرده پایانی فیلم نامه، نخستین چالشی که تیمسار ستاری باهاش مواجه میشه تصمیم شورای عالی دفاع برای واگذاری اختیارات به اردوگاه یاشی هستش. تز جدیدی که تو نتیجه خودش این سوال رو پیش میکشه، آیا ستاری موفق میشه در برابر مسئولانی که چنین تصمیمی گرفتن ایستادگی کنه؟ رخداد دیگه‌ای که به این موضوع ارتباط پیدا میکنه حضور نماینده دادستان برای پلمب سوله تعمیرات نیروی هوایی که تیمسار ستاری در مواجهه با هر دوتا رویداد کنشمند عمل میکنه. در ادامه گره‌گشایی از برخی وقایع داستان سوالاتی رو بدون پاسخ باقی میگذاره. مثلا مشخص نمیشه اون فرش ابریشمی که تیمسار ازش به عنوان رشوه صحبت میکنه از طرف چه کسیه. اگه به فرض این رشوه از طرف اردوگاه یاشیه، باید اطلاعات مربوط بهش در پرده ابتدایی تا نیمه اول پرده میانی به مخاطب داده میشد. با این حال سکانس کلیدی پرده پایانی مربوط به رونمایی از هواپیمای جدید در حضور رئیس جمهوره. با توجه به زمینی چینی های صورت گرفته از طرف نویسنده و از لابلای دیالوگ هایی که بین صناعی و صفدری رد و بدل میشه، اهمیت کسب موفقیت در پرواز هواپیمای جدید آشکار میشه. پس موضوع کلی این سکانس رو میشه در رونمایی از هواپیما و پرواز بدون اشکالش عنوان کرد. چرا که این مسئله مطرحه که اگه هواپیما در فراز و فرود با نقص روبرو بشه، تیمسار ستاری در ادامه مأموریت خودش به مشکل برمیخوره. بر اساس این موضوع و سؤالی که در نتیجه اون به وجود میاد که آیا هواپیما میتونه با نمایش موفقیت آمیز خودش تیمسار رو از زیر فشارهای فراوان دیگران خلاص کنه، انتظار اینه که مخاطب با توجه به واقعه پاسخ متناسبی رو دریافت کنه. اما وقتی هواپیما در فرود دچار سانحه میشه، در میابیم که در اصل ماجرا تفاوت چندانی رقم نمیخوره و با این دیالوگ تیمسار که میگه رئیس جمهور پشتمونه، دوباره به او و همکارانش فرصت داده میشه. نتیجه گیری فیلم نامه نویس از این سکانس اهمیت اون بحث ها و زمین چینی های قبلی در خصوص عدم توفیق در پرواز رو از بین میبره. چرا که پاسخ منطقی برای سوال مطرح شده از جانب نویسنده ارائه نمیشه. در پرده پایانی هم یک تز فرعی مطرح میشه و اون فرار جنگنده F14 از مرز ایرانه. این موضوع فرعی هم به طور مستقیم به شخصیت تیمسار ستاری مرتبط میشه و این سوال رو پیش میکشه فرار این جنگنده چه تأثیری بر فرجام کاراکتر منصور میگذاره. فیلم نامه نویس در دو پرده ابتدایی از لحاظ دراماتیک بر اهمیت هواپیماها و کمبود جنگنده سالم تأکید کرده. پس طبیعیه که از دست رفتن یکی از اونها باعث سکته قلبی تیمسار ستاری بشه. صحنه پایانی فیلم منصور هم در بردارنده اطلاعاتیه که به واسطه اون باید به سوال اصلی فیلم نامه پاسخ داده بشه. نویسنده پاسخ به این سوال رو با یکی از افکت های درام، یعنی غافلگیری، همراه میکنه و نقطه اوج فیلم نامه درست چند لحظه قبل از پایان فیلم نامه به وقوع میپیونده که حالا دیگه عزیزان اونهایی که فیلم رو دیدن راجع به این مسئله میتونن تفکر کنن و عزیزان هم که ندیدن دیگه نقطه اوج فیلم نامه چی هست که قبل از پایان فیلم نامه به وقوع میپیونده رو دعوت میکنم که فیلم منصور رو حتما به تماشا بشنن. یکی از معدود فیلم هایی که به نوعی در واقع شخصیت محور هست، راجب یکی از قهرمانان ایرانی در واقع ساخته شده و فراز و فرودهای خوبی داره. دعوت میکنم از عزیزانی که فیلم منصور به کارگردانی و نویسندگی سیاوش سرمدی رو محصول سال 99 رو ندیدن حتما فیلم رو به تماشا بشینن، و عزیزانی هم که فیلم رو دیدن اگر فرصت داشتن یک بار دیگه فیلم رو ببینن، اگر نه که تطبیق بدن عرایض بنده رو با بخش‌های مهم فیلمنامه که خاطرتون باشه در ابتدای عرایضم گفتم در برنامه امشب بوتیقا راجع به چگونگی گسترش پیرنگ در فیلمنامه با شما صحبت کردم. وقت من در این بخش به پایان داره میرسه. از اینکه باز هم با بنده مصطفی محمودی همراه بودید از تک تک شما سپاسگزارم و تا هفته آینده و فیلم دیگری شما رو به خدا میسپارم. روز روزگار بر شما خوش.
دوستان همراه، شنوندگان خوب، از همراهی شما و کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونیم. تا سه شنبه دیگر، خدا نگهدار.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند، بخش گفتارش امروز رو میشنوید. امیدوارم که مورد توجه شما دوستان قرار بگیره. به بهانه روز شعر و ادب فارسی، شاهد برگزاری بزرگداشت این روز بسیار ارزشمند خواهیم بود و همچنین بزرگداشت استاد شهریار که نامی است آشنا برای همه شما فرهنگ دوستان عزیز. میخوایم در ارتباط با این اتفاق گرانقدر در خدمت جای دکتر شالویی باشیم، دستیار ارشد وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی. جای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض ادب دارم.
من هم عرض سلام دارم به جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند.
درود بر شما. خب بفرمایید که چه ویژه برنامه‌هایی رو در این روز شاهد هستیم.
ما برای بزرگداشت شهریار و گرامیداشت شعر و ادب فارسی برنامه‌های مختلفی رو چه در تهران و تبریز و چه در شهرهای مختلف و متعدد کشورمون در نظر گرفتیم که اون برنامه از طریق ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن‌های ادبی به مرحله اجرا در میاد و برنامه‌های دیگری هم در برج میلاد در نظر گرفته شده در سالن همایش‌های برج میلاد که برای این امر برنامه‌های مختلفی نظیر سخنرانی، ارائه مقاله، تجلیل و سایر برنامه‌هایی که با سرایشی از اشعار شهریار تبریزی همراه خواهد بود در نظر گرفته شده و همچنین حلقه‌ها و برنامه‌هایی که بعد از اون در حوزه پژوهشی شعر شهریار انشالله دایر خواهد بود. ویژه برنامه ما شامل سخنرانی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همچنین سخنرانی جمعی از صاحب نظران و اندیشمندان و برجستگانی از حوزه شعر و ادب فارسی خواهد بود.
در چه مکانی؟
در سالن همایش‌های برج میلاد.
در این خصوص آیا چهره‌های شاخص و به هر حال فاخر کشورم در این حوزه معرفی خواهند شد؟ به هر حال تقدیر از این بزرگان هم ان شاءالله مد نظر هست.
چهره‌های فاخر و شناخته شده هم دعوت شده اند و اغلب کسانی که در حوزه زبان و ادب فارسی ان شاءالله امیدوارم که شاهد حضور پررنگ اونها باشیم.
چه اقدامات و اولویتایی داریم برای اینکه این شعرا و بزرگان ادب ما در قومیت‌های مختلف در استان‌های مختلف اینها بیشتر شناخته بشن، بیشتر مردم باهاشون آشنا بشن؟ از جمله جمله خود شهریار که به هر حال یک شاعر آذری زبان بود.
خوشبختانه کشور ما با قومیت‌های متنوعی که داره سرشار از فرهنگ و ادبی است که برخواسته از این سرزمینه. هر یک از اقوام ما در هر نقطه جغرافیایی از سرزمین پهناور ایران اسلامی که هستند خود دارای یک چنین غنای فرهنگی هم در کنار فرهنگ و زبان و ادب فارسی هستند و چهره‌های درخشان در حوزه‌های فرهنگی و ادبی دارند که ما هم معرفی شاعران برجسته زبان و ادب فارسی و هم در کنار اون شاعرانی که در چنین محیط‌ها و منطقه‌هایی حضور دارند و یا اینکه اشعار اونها مورد توجه مردم است، همه اونها مورد توجه و اقبال ما است.
رونمای کتاب هم داریم؟
برای رونمای کتاب بیشتر کتاب‌هایی که تألیف شده باشند و یا جدیداً منتشر شده باشند در هر یک از شهرهایی که برنامه‌هایی برگزار میشه اونها رو هم در همونجا ارائه خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم، تشکر میکنم از شما.
خیلی ممنونم، خدا یار نگهدار.
گفتارش
همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه دست لنت بگیری. یا
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو، لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لامپ.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. توجه شما را به یک اطلاعیه جلب می کنم. همایش فرهنگی هنری استانی اشکواری حسینی با موضوع امام حسین علیه السلام، مدافعان حرم، بخش رسانه اشکواره، مصاحبه، گزارشی، یادداشت و مقاله. مهلت ارسال آثار 31 شهریور ماه، مازندران، گیلان، گلستان. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اشکواره به نشانی www.ashkvare.ir مراجعه کنید. موسیقی